Okay, you can turn on your video, okay? Here you are. You can
You okay?
Yes, we are all ears. Do you hear me?
Yes, I do. You want me to start now?
Yes, you can
Oh,
start. Go ahead.
okay. Good evening, everybody. My name is Tommy Marr. I'm an alcoholic. My sobriety date is January 31st, 1964. That's the day that we got sober. Thank you.
31 of January.
Yes.
اوکی سلام دوستان، عصر بخیر. اسم من تامی و یک الکلی هستم و تاریخ هوشیاری من هم 31 ژانویه 1964 هست، یعنی ایشون نزدیک بیشتر از 56 سال هست که هوشیار هست. اوکی،
It's wonderful to be here with you tonight to share the story of love and tolerance and patience. I'm really pleased to be with you this evening.
اوکی من در واقع خیلی خوشحال هستم که با شما هستم و این فرصت رو دارم که داستان خودم رو در مورد صبر و تحمل و بردباری با شما در واقع به مشارکت بگذارم. اوکی
Tonight I'm going to try to tell you a little bit about my drinking, but more important, how we are able to stay sober this length of time.
من امشب سعی دارم که در واقع برای شما از مشکل مشروب خوریم صحبت بکنم و اینکه چجوری میتونیم به کمک برنامه هوشیار باقی بمانیم. اوکی سر.
A little bit about my family. I grew up in not an alcoholic home, but in a home that was once in a while disturbed by my father's drinking. I had a beautiful mother and dad and a sister, and I made a commitment to my mother one day that I would never ever drink because I didn't like what happened to me when I drank, what happened to my father when he drank.
اوکی من میخوام در مورد خانواده‌ام یکم به شما بگم. من در یک خانواده غیر الکلی در واقع بزرگ شدم، به غیر از پدرم که گاهی مینوشید و یه مادر زیبا و یک پدر خوب داشتم. یک روز من به مادرم قول دادم که من دیگه هیچ وقت لب به مشروب نمیزنم، به خاطر که خاطر اون چیزهایی که دیده بودم و دوست نداشتم که من تکرارشون بکنم.
به خاطر اینکه از حالتی که به پدرم دست میداد وقتی مست میکرد خوشم نمی اومد، علی‌رغم اینکه اونا الکلی نبودن خانواده، ولی پدرم گاهگاهی مست میکرد و خانواده وقتی اون مست میشد اذیت میشدن و دیسترب میشدن. Go ahead, Tommy.
Thank you.
من قول دادم که دیگه اونا رو تکرار نکنم. Okay.
I was a very young fellow, nice person. I could see a need in my neighborhood and I would take care of it. So I was brought up like I could serve other people. My mother would validate everything I did and told me I could do anything I wanted to do. And I had a dad that told me that everything I did was wrong.
میگن که من در واقع توی اون همسایگی که من زندگی میکردم، خب من یک جوان خوبی بودم، یک جوان در واقع هیچ مشکلی نداشتم و داشتم اون دوران رو به خوبی طی میکردم، ولی خب یک پدری داشتم که همیشه به من میگفت که این کارو نباید بکنی، اون کارو نباید بکنی.
Okay. So, you can see the dilemma that I had. I had great self-will with low self-esteem. I had an ego that was out of control, even at the age, that young age. And I wanted to please everybody that I was involved with. I picked up a drink one day, and I don't know what happened to that young man. But I was in trouble the first time I picked up a drink.
Okay. میگن که خب غرور و منیت در واقع توی وجود من در این حال توی اون سنین زیاد بود و من یک روز برای اولین بار من لب به مشروب زدم، مشروب خوردم و اصلا نمیدونم چه اتفاقی دیگه برای اون جوان افتاد و من توی همون اولین باری که مشروب خوردم به مشکل برخوردم. اوکی؟
In high school, I was a good athlete, a good student, but I was drinking every so often, not a lot, but when I drank again, I got in trouble.
من توی دبیرستان به صورت هر روزی مشروب نمیخوردم. گاهی مشروب میخوردم ولی وقتی که همون گاهی که من مشروب میخوردم توی به مشکل برمیخوردم، یعنی افراط میکردم و با مشروب خوریم به مشکل برمیخوردم. Okay.
I was going to be going to college on a scholarship and I got in an argument with my parents one night and I decided that I would run away. And I went about a mile and a half down the road and to a rooming house and I proceeded to continue on with drinking for 3 days.
خب من یک بورس تحصیلی دریافت کردم و بعد میرفتم به کالج. یک بحثی با پدر مادرم داشتم، با پدر مادرم بحث کردم و من پیش خودم دیگه اونجا گفتم که من از اینا باید جدا شم و جدا زندگی کنم. رفت یکی دو مرفتر 4 کیلومتر اون طرفتر یک خونه اجاره کردم و به مشروب خوری خودم ادامه دادم. Okay.
So the next part of this story, I went to Boston, which was the capital of Massachusetts. I went down to have a good time. And I ended up in a blackout drinking with my hand raised up in the air being sworn into the United States Army.
میگن که من رفتم به بوستون، مرکز پایتخت ماساچوست و که روزای خوبی رو داشته باشم در واقع. فکر میکنم همون کالجشون. ولی من بعد از 3-4 روز سیاه مستی بلک هول، بعد از 3-4 روز سیاه مستی به خودم اومدم، دیدم که من رفتم توی ارتش ثبت نام کردم. اوکی؟
I guess I showed them who was boss.
من فکر میکنم که من میخواستم بهشون نشون بدم که رئیس کیه و مثلا من کار دوست دارم میکنم. اوکی؟
I hate authority. I don't like people telling me what to do, and I know that I am captured for the next 3 years in the United States Army.
خب من می‌خواستم که در واقع دوست نداشتم حق انتخاب به کسی بدم و دوست داشتم حرف خودم باشه و من 3 سال بعد رو احتمالاً روزای خیلی سختی داشتن توی ارتش. Okay.
The army's kind of a funny place to be when they offer you two jobs. One would be an MP, police officer, and the other one would be a dental technician. And I can tell you today that I don't know how I made the choice, but I believe God entered my life and never left my life. But I became a dental technician because me and a gun and a stick, I'd probably spend more in time in jail than the people I was supposed to be arresting.
من به حال بعضی موقع ارتش هم جای عجیبی میتونه باشه وقتی که میان دو تا کار رو به شما پیشنهاد میدن، یکی که در واقع من بشم افسر پلیس با اسلحه و این یا اینکه دستیار دندان پزشک. ولی خب خدا رو شکر که در واقع به من لطف شد و خدا به من لطف کرد و من اون دستیار دندان پزشک رو انتخاب کردم، وگر نمیدونم با اون اسلحه توی دستم من احتمالاً باید روزهای بیشتری رو توی زندان و در واقع توی حبس میگذروندم اگه قرار بود که من افسر پلیس با اسلحه باشم، با اون عدم سلامت عقلی که منظورشون هست من داشتم. اوکی؟
My job was to drive a colonel around who drank more than I did. So my claim to fame was, we're going to laugh about this, but I would take him in town at night to the village, and I would, because I was drinking, I forgot where I left him.
میگن که من خب کارم این بود که یک کلونل یعنی یک سرهنگ رو، سرهنگ ارتش رو از این ور اونور ببرم و بعضی و باید شبا برش میگردوندم فکر کنم به اون روستا و اون منطقه، منطقه خودش. ولی متاسفانه بعضی موقعا به خاطر بعد ایشون دیگه بیشتر از خود من مست میکرد اون سرهنگه و دوتایی که با هم میشدیم من اصلا دیگه یادم میرفت که مثلا کجا پیادش کردم اصلا. اوکی؟
Well, by this time I'm drinking every day along with my colonel, and our job in the morning was to take care of sick call, people coming in to have their teeth looked at, and sometimes I would become the doctor and he would be my helper, but most of the time I served him.
میگن که من حالا توی این اوضاع و توی این وضعیت که من هر روز و هر روز مشروب میخوردم و شبا مست میخوابیدم و صبحا احتمالا با یک حال ناخوشایندی بیدار میشدم و حالا فکر بکنین که من میبایست دستیار دکتر باشم، ولی یه جوری میشد که گاهی من میشدم دکتر و انگاری اون دستیار من بود، ولی خب اکثر وقتا من داشتم به اون دکتر خدمت میکردم. اوکی؟
Nobody died. Now, I know I'm having a lot of trouble with alcohol. I was a daily drinker. I passed out, blacked out, and my tour of duty was over in Korea, and I wanted to go home and be the son that I was supposed to be.
خب البته من میدونم که خیلی با الکل مشکل داشتم و خیلی سیامستی کردم، خیلی کارهای عجب غریب کردم در حین مستی و حالا دوران خدمت من توی کره تموم شده بود و من میبایست برگردم به عنوان پسر خانواده برگردم به آمریکا. اوکی؟
So I decided to start drinking. And I went into the horrors and the DTs, and I was having a tough time. And my friend said, you better have a drink or you will not make it out of here. So I had a drink, and that drink took me back home from the worst time that I showed up. If I could have ever stopped drinking, I would have done it then. But I showed up in my mother's doorstep drunk again.
دارن اشاره میکنن به این که موقعی که برگشتن میخواستن که دیگه مشروب خوری رو متوقف بکنن و در واقع فکر میکنم گفت که من دوستم بهم گفته که رفتم که مشروب خوری رو متوقف کنم و خب حالا اون رعشه های در بعد از مستی قرار بعد از توی خماری قرار بود بیاد به سراغم دی تی و دوستم بهم گفت اگه تو دوباره مست بکنی بعد از اینجا بری بیرون میندازمت بیرون و فکر کنم در واقع مادرشون هم یه همچی چیزی بهشون گفته بودن. اوکی؟
For the next year and a half I drank daily and I was a disgrace. I didn't know what was the matter with me. I had no friends and I thought that maybe if I found a woman, she would straighten me out. So I proceeded to find a good woman.
ولی خب من متاسفانه همچنان به مشروب خوریم برای مدت‌ها ادامه دادم و نمی‌دونستم چه می‌کنم، نمی‌تونستم متوقفش کنم، ولی یه دفعه این فکر اومد به سراغم که احتمالاً اگر که من یک زن خوب رو پیدا کنم و اون میتونه من رو از مشکل مشروب خوری نجات بده و میتونه باعث بشه که من مشروب در واقع مشروب رو ترک کنم. اوکی؟
So I met this beautiful woman in a lounge, not where I usually drink. And she was beautiful, and I said to myself, I'm going to marry her. Okay.
خب من این خانم زیبا رو ملاقات کردم و خب که ایشون هم معمولا مشروب نمی خورد و به خودم گفتم که تو باید با ایشون ازدواج کنی. اوکی؟
اوکی. So on my best behavior, I was functioning about my blood alcohol content was probably a 2-3 just to get started. And I would wine her and dine her and I would pick her up at work and take her home. And we started making plans to get married.
من فکر میکنم که دارم با دست و پنجه نرم کردن در برای آقا مسعود اگه اشتباه میگم شما کرکتم کن، در واقع برای اینکه بخوام الکل رو ترک بکنم توی محل کارم توی خونه داشتم دست و پنجه نرم میکردم که در واقع خودم رو آماده کنم برای این ازدواج. اوکی؟
So we made plans But with my behavior, she caught me one day and she said, if you don't go to AA, I don't know what AA is, if you don't go to AA and stop drinking, we're not getting married.
خب اون خانم برای ایشون یه شرط گذاشته و وقتی که رفتار ایشون رو دیده گفته که اگر که تو میخوایی که با من ازدواج کنی باید شروع کنی به جلسه AA رفتن. در حالی که من نمیشم AA چیه، این گفت که شما باید شروع کنی به جلسه رفتن و مشروب خوری تو متوقف کنی. اوکی؟
So we showed up at AA on a Monday night and there were The meeting started at 8:30, and I showed up at 8:30 because I didn't want to talk to anybody. And there was two guys at the door, and they welcomed us and put us up front.
پس ما رفتیم به یک جلسه AA که ساعت 8:30 صبح، فکر می‌کنم صبح یک دوشنبه گفتن، شروع میشد. رفتم اونجا و من دلم نمیخواست اونجا در واقع باشم و ولی خب اونجا دو نفر دیدم که دو نفر توی اون جلسه ملاقات کردم. اوکی؟
I got some hope that night but I didn't have to make any decisions because I tried to escape out of AA and I haven't been in there for an hour and a half and on the way out
من در واقع یه امیدی رو اونجا دریافت کردم ولی دلم میخواست که بعد یه نیم ساعت دلم میخواست که فرار بکنم و دوست نداشتم که اونجا بمونم در این حالی که یک امیدی رو هم دریافت کرده بودم. اوکی سر؟
At the door I was met again by three men this time and this is the most important thing that ever happened to me at this time.
و خب من که اومدم در واقع از اونجا بزنم بیرون حالا سه تا مرد رو دم در دیدم و مهمترین اتفاق شاید اونجا اتفاق افتاد، مهمترین اتفاقی که میتونست بیفته اونجا موقعی که من این سه تا مرد رو دم در دیدم اتفاق افتاد. اوکی؟
They asked me if I was an alcoholic. And I said, absolutely not. I didn't think you could ask me this question because this is Alcoholics Anonymous. And the next question was, do you like what happens to you when you drink? And I said, I hate it. Can you go to a meeting tomorrow without drinking? I said, no, I drink every day.
به من در اونا سه تا سوال رو از من پرسیدن. اولیش این بود که آیا تو در واقع با فکر میکنی الکلی هستی، که من گفتم که به هیچ وجه، نه به هیچ وجه. و بعد سوال دوم این بود که what was the second question?
Do you like what happens to you in drink? Can you go to a meeting tomorrow without drinking?
آیا در واقع اون چیزی رو که برات اتفاق میفته بعد از مشروب خوردن دوست داری؟ که من گفتم به هیچ وجه. و سومی که آیا دوست داری فردا بیای جلسه؟ که
فردا بیای جلسه. فردا بیای جلسه بدون اینکه مشروب بخوری. یعنی فردا تمیز بیای جلسه.
اوکی.
و من گفتم نه، به هیچ وجه، من هر روز مشروب میخورم و این پیشنهاد رو به من ندید. Go ahead, Tommy.
Thank you. Well, the next day I went to a meeting and I wasn't drinking. And the meetings were like, there were a lot of people, maybe 60, 70, 80 people in the room. They were all dressed up except for the people who were like me, who came to AA. And they knew at the end of the meeting they would get a drink because there was no detoxes, there was no place to put people. We just didn't want them to go in the DTs.
روز بعد من برگشتم در بدون اینکه مشروب خورده باشم. خیلی در واقع فکر میکنم گفتن که 60-70 نفر اونجا توی اون اتاق توی اون جلسه بودن، همه لباس پوشیده بودن، لباس به خوبی لباس پوشیده بودن، فقط به غیر از من و امثال من. و خب یه کسایی هم اونجا می اومدن که بعد از جلسه یکم مشروب بگیرن بخورن، به خاطری که اون موقع توضیح میدن که دیگه مراکز بازپروری و ترک الکل به این شکل نبود، به خاطر همین به تازه واردین یکم شراب میدادن و خیلی ها به خاطر همون می اومدن که از اون در واقع حالت رعشه های خماری و هنگوور رو، اون دیتی رو نداشته باشن. اوکی.
After that night I had a sponsor, I had a group, and they gave me a job. It's important to have a job. It makes me feel like I belong.
خب بعد از اون من یک راهنما داشتم، یک جلسه داشتم، یک جلسه خونگی داشتم و یک کار داشتم. اونها به من کار دادن و خیلی مهم هستش که در واقع این کار، چون که باعث میشد که من احساس تعلق بکنم.
منظورتون از کار خدمت هست توی جلسه، یک کار خدمتی برای انجام دادن. اوکی.
I still didn't think I was an alcoholic, but I continued to go to AA every day until I made the decision whether I was an alcoholic or not.
خب من هنوز فکر می‌کردم، یعنی قبول نداشتم که یک الکلی‌ام، ولی به جلسه رفتن ادامه دادم تا زمانی که تصمیم گرفتم که بپذیرم و پذیرفتم که من هم یک الکلی هستم و با الکل مشکل دارم. اوکی.
So I showed up at the meeting the next night and I told my sponsor that I was an alcoholic. Now, that was a big confession for me. And he said, big deal.
یه لحظه صداشون قطع شد، فکر کنم گفت که من رفتم پیش راهنمام و بهش گفتم که من میخوام بگم که در واقع یه اعتراف خیلی مهمی رو بکنم، بگم که من یک الکلی هستم. و ایشون گفت که ایول، مثلا اصطلاحاً که چقدر خوب و چه تصمیم عالی. اوکی.
big deal is what do you want to do about being an alcoholic? I can say that I'm an alcoholic, but I need to take some action and accept the fact that I can no longer drink.
میگن اون که به من گفت که مثلا ایول تصمیم خوبی گرفتی به خاطر این بود که من قبول کردم که یک الکلی باشم، اما اگر که میخوای قراره که این برنامه برات کار بکنه باید یک سری کارها رو بکنی. اوکی؟
In the AA meetings at that time, I was loaded with resentments and I said to my sponsor, I don't like that guy. And he says, well, pray for him and don't hit him.
خب ایشون اشاره میکنن که من توی وجودم رنجش جمع شده بود و میامدم مثلا به راهنما میگفتم که من از فلانی بدم میاد، متنفرم ازش، و اون میگفت که براش دعا بکن و به جایی که کاری به کارش داشته باشی و صدمه ای بهش بزنی براش دعا کن.
Okay. I was 23, loaded with anger, loaded with fear, loaded with self-esteem issues, and didn't know how to communicate with anybody.
من 21 جوان 23 ساله پر از خشم و پر از در واقع اون رنجش و ناراحتی و بدون بودم، بدون اینکه با هیچ کس هیچ ارتباط اجتماعی درستی داشته باشم. اوکی؟
Okay. I didn't like who I was. I thought all I had to do was stop drinking and my life would turn around. I was just as angry then and for the next 8 or 9 years in AA, I was still angry and loaded with fear. 8 years. Next 8 years.
میگن که من اون چیزی رو که بودم دوست نداشتم و من فکر میکردم فقط کافیه که مشروب خوریم رو متوقف بکنم، اما من هنوز عصبانی بودم و این برای 18 سال ادامه داشت این قضیه. اوکی؟
What I forgot to do was work on myself. I was working on your program, helping you out, feeding my ego, doing everything to make me look good, and it wasn't working.
اشاره کردم به این که من در واقع میباید روی خودم کار بکنم و آقا من سوی تیکش رو کمک بکنید، من دقیقا متوجه نشدم.
در حالی که من به جای این که روی خودم کار بکنم برنامه شما رو کار میکردم، یعنی همون چیزی که ما میگیم که به جای این که تراز خودت رو بگیری تراز دیگران رو میگرفتم و به نفسم، ایگوی خودم، منیتم غذا میدادم، خوراک میدادم و هر کار از دستم برمی اومد میکردم که خوب به نظر برسم، ولی این خوب به نظر رسیدن برای من کار نکرد و از درون من احساس آرامش نمیکردم. Go ahead.
Thank you. Let me just back up a little bit and tell you that beautiful woman that I married, I was sober 6 months and married 3. And I came home one night and my bags were packed.
خب بذارید من برگردم یه خورده در مورد اون خانم زیبایی که باش ازدواج کرده بودم بگم. من 6 ماه بود که هوشیار بودم. فکر میکنم گفت که سه ماه بود که ازدواج کرده بودم و یک روز برگشتم خونه و دیدم که بند و بساطم جمع شده، یعنی ساکم خانمم پیچیده جمع کرده. اوکی؟
I thought I was husband of the year, and we were only married 3 months, but I told her, my wife, to take the bags back upstairs and go to Al-Anon and to learn how to live with a guy like me. What an attitude that is.
خب ایشون در واقع شوکه شده بودن و موقعی که این صحنه رو میبینه به خانومشون میگه که خب اون ساک منو برگردون، برو ببر طبقه بالا، برگردون سر جاش و برو به الانان، و منظورشون بود که برو به اون جلسه الانان و یاد بگیر که چجوری با یک الکلی با مثل من باید زندگی کنی. اوکی؟
I was going to AA every day and building a foundation that would help me go through all this nonsense. I talked to my sponsor every day.
میگن که من هر روز میرفتم جلسه و هر روز با راهنمام در تماس بودم. اوکی؟
Okay, what I'm going to do right now is talk about when I met Bill Wilson for the first time and the second time.
Okay, من میخوام حالا چیکاری که میخوام الان بکنم اینه که در مورد ملاقاتام با بیل ویلسون براتون بگم. موقعی که من برای بار اول و دوم ایشون رو ملاقات کردم. Okay, sir.
The first time I met Bill Wilson was in 1964 in November, and we went down to celebrate his birthday, and I said to my sponsor, why are we doing that? And he says, never mind why we do this, just get in the car. And we went down to New York.
اوکی. دفعه اولی که من ایشون رو ملاقات کردم سال 1964 توی ماه نوامبر بود و یک روز فکر میکنم بیل ویلسون میخواستن تولدشون رو جشن بگیرن و راهنما به من گفت که بیا بریم در واقع به اون جلسه تولد و بیا بریم به نیویورک. و من گفتم که برای چی من باید بیام، برای چی باید بریم اونجا. گفته اونم گفت یه هیچی نگو و فقط سوار ماشین شو. اوکی.
When we got there I was roaming around from room to room looking, I don't know what I'm looking for, but the last room I was in was there was 10 men in there and they were old guys like me, and I said I don't need to listen to this and I walked out the door.
خب موقعی که ما رسیدیم اونجا من دیدم یه شروع کردم اون دور و برا قدم زدن و دیدم که اتاق به اتاق هست و توی هر اتاق چند نفر نشستن و موقعی که من به اتاق آخر رسیدم 10 نفر مرد مسن مثل الان من اونجا نشسته بودن و من برایشون یه خورده کسل کننده بوده و میخواسته بیاد بیرون. اوکی؟
That afternoon, late in the afternoon, it gets very quiet in this huge hall. And I said to my sponsor, what happened? And he said, Bill Wilson just walked in. And that was the gentleman that I didn't want to listen to.
You didn't want to listen to him?
Yeah, I didn't. I just walked out that last room I was in. I walked out. I wasn't going to listen to those guys.
میگن که بعدش به تو بعد از ظهر یکم بعد توی بعد از ظهر توی اون سالن توی سالنی که بودیم یک سکوتی برقرار شد و من از راه یه نفر اومد داخل و من از راهنمون پرسیدم که چی شد. گفت که بیل ویلسون اومد داخل، که در واقع هم مردی که من نمیخواستم، اصلا تمایلی نداشتم زیاد به حرفاشون گوش بدم و میخواستم اونجا رو ترک کنم. اوکی؟
The message that I learned from that is to never ever leave the meeting before the last speaker. That last speaker may save your life.
مهمترین چیزی که من اونجا یاد گرفتم این بود که هیچ وقت تا لحظه آخر و تا آخرین کسی که میخواد مشارکت کنه یا آخرین سخنران اون مکان رو ترک نکن، به خاطر اینکه احتمال داره همون آخرین نفر یه چیزی بگه که بتونه زندگی رو تغییر بده. اوکی؟
So I stood in line waiting to say hello to Bill Wilson. And when I got up there, I introduced myself and told them that I'm new in AA, I'm 23, and I asked them to sign my book, my big book. And Bill Wilson said to me, kid, you keep coming and you'll be okay.
خب من در واقع اونجا موقعی که احتمالاً در مورد موقع تولدها و اعلام هوشیاری تازه واردین بوده، من رفتم اونجا و گفتم من یک 23 ساله جوان هستم و تازه وارد هستم، و ویل ویلسون هم به من گفت که ببین پسر، ببین بچه، در واقع با این حالت صمیمیت keep coming back، یعنی به جلسات برگرد، به جلسه اومدن ادامه بده، و یک بیگ بوک، یک کتاب بیگ بوک الکلی های گمنام رو امضا کرد و به من داد. اوکی؟
I never felt okay, but when Bill Wilson tells you to keep coming you'll be okay, I became okay.
من اصلا هیچ وقت احساس راحتی و آرامش نمی کردم، اما بیل ویلسون به من گفت که تو به جلسات برگرد و به جلسه رفتن ادامه بده و اوکی میشی. اوکی؟
Okay, the next time was when my beautiful wife, I sent her to Al-Anon. 3 years later she became the chairperson of Massachusetts Al-Anon.
همون خانم زیبایی که من باش ازدواج کرده بودم و فرستاده بودمش الان بعد از 4 سال توی ماساچوست شده بود در واقع گرداننده یک احتمالاً یک همایش و یا یک جلسه الانان.
خیر شده بود گرداننده اون ناحیه توی ماساچوست و خب خیلی میشناختنش، اعتبار پیدا کرده بود.
گرداننده ناحیه. اوکی.
So Leonard, my wife and I went out to New York to Stepping Stones where Bill and Lois home was. Lois had called up my wife and told her she needed to come to New York because they had some problems they needed to talk about. And so off we go, and I'll talk about the rest of the story in a minute.
خب ایشون به واسطه همون خدمتی که داشتن و یک سری مشکلاتی که پیش اومده بود میبایست بره به در واقع محل اقامت بیل ویلسون توی خانومشون توی نیویورک. خب میدونید که حالا بیل ویلسون که مؤسس الکلی گمنام بود، خانومش هم مؤسس الانان، و خانومش به واسطه حالا اون خدمت یه سری مشکلاتی که پیش اومده بود میبایست بره به دیدن اونها. اوکی؟
اوکی. I met with Bill that afternoon in what they called Wits End. That was is where Bill did all of his writings. It was like a smaller house up in the back of the main house. And I was able to spend 3 hours talking with Bill.
میگن که یک جایی بود به اسم ویستین پشت خونه
ویتس اند که معنیش میشه این اسمی بود این اسمی بود که خانم بیل ویلسون روی اون کلبه چوبی بیل گذاشته بود که در حقیقت یک اتاقکی بود روی
حواشه.
بله اجازه بدین. محبته بود که اتاقه که اونجا واقع بود و تمام این کتاب ها و به قول معروف آثار بزرگ ای ای رو بیل اونجا نوشت. معنی ویتس اند هم به انگلیسی میشه، یعنی این اسمو لوئیس ویلسون به این دلیل گذاشته بود رو اون کلبه، چون که معنیش میشه جایی که دیگه عقل آدم قد نمیده، جایی که عقل من قد نمیده اون داره اونجا چی کار میکنه. اوکی؟
توضیح دادن که حالا محلش هم پشت خونه بیل ویلسون حالت این اتاقکی بود که در واقع رفتن اونجا و 3 ساعت اونجا با بیل ویلسون با هم بودن. اوکی؟
What a wonderful experience. He was a beautiful man, tall, pleasant, smiling, and I'm trying to figure out what am I, how lucky am I to be in his presence.
ایشون توضیح میدن که چقدر در واقع موهبت و چقدر موهبتی بودی که ایشون تونستن اون لحظات رو داشته باشن، اون ملاقات رو با بیل ویلسون داشته باشن. و اشاره توضیح میدن که ایشون یک مرد بلند قامت، خوشرو، با لبخند در واقع خوبی بودن و در واقع چقدر خوششانس بودن که لحظاتی رو نزدیک 3 ساعت در حضور ایشون بودن و با هم صحبت میکردن. اوکی؟
Bill talked about how in the first 5 years there was 100 people in AA or less, and how difficult that was. And he had a lot of trouble with depression and low self-esteem. He's like just like the rest of us, low self-esteem with a big ego.
ایشون توضیح میدن که بیل توی اون صحبتهایی که با بیل ویلسون داشتن، بیل توضیح میداده که توی 5 سال اول و اون 100 نفر اولی که چه مشکلاتی رو داشتن برای تا اون سالهای اولیه که ای ای رو استارت زدن، و بعد توضیح دادن که از افسردگی عمیقی طی اون سالها رنج بردن و توی این دوران هوشیاریشون، و همچنین اینکه عدم اعتماد به نفس و غرور بیش از اندازه مثل همه بقیه ما. اوکی؟
اوکی؟
گو اهد.
اوکی. He talked about his bouts with depression, and before we talk about that, their communication at that time was by letter, by mail, and he wrote all of the stuff to the friends in AA by mail and started a great line to talk to people.
Okay. گفتن که ایشون در مورد اون در واقع دپرشنشون و اون افسردگیشون توضیح میدادن و اگه اشتباه نکنم در این حال به نامه نگاری هم نامه میدادن. درست گفتم؟
بله. اون موقع بیشتر ارتباطات به وسیله نامه نگاری بوده و بیل ویلسون تک تک این نامه ها رو پاسخ میداده. Go ahead.
He was so like all of us. We are connected by the battles that we have with life, and we're not drinking, and that's a beautiful thing. But sometimes we don't work as hard as we should be working. I'm talking about me.
میگه که ایشون هم با اگه اشتباه نکنم گفتن که داستان اینجوری بوده که ایشون هم با اون جنگ هایی که توی زندگیمون هممون داریم دست و پنجه نرم میکنیم داشته توی زندگیش، و من فکر کنم یه تیکه شد
و من اگرچه هوشیار بودم و پاک بودم و پاکی چیز زیبایی است، اما بعضی وقتا ما اونطور که باید و شاید فعال نیستیم و رو خودمون کار نمی کنیم، علی‌رغم این که خب پاکیم و این مسئله خودش مسئله خوبیه، ولی اونجور که از ما انتظار میره تلاش خودمون رو نمی کنیم. اوکی؟
Okay.
Dear Sean. Okay.
Thank you. I'm trying to. We have. Bill Wilson had depression from till 1952. He had 10 years of a depression, and Father Edward Dowling helped him work in depth the 12 steps of Alcoholics Anonymous.
میگن که بیل ویلسون کنم یه میکروفون باز شد من صدا توی گوشم اومد. میگن که بیل ویلسون به مدت 10 سال از افسردگی رنج میبرده و توی این مدت پدر دارلینگ در واقع مشاور معنوی ایشون بوده و با ایشون در ارتباط بوده. Okay.
We Bill never had a depression after he had worked in depth the 12 steps of Alcoholics Anonymous. He was free from that.
آها. بعد توضیح میدن که بیل ویلسون بعد از اینکه این 12 قدم رو توی این مدت کار کرده و از این افسردگی هم نجات پیدا کرده و دیگه از این افسردگی بعد از کار کرده 12 قدم رنج نمی برده.
اوکی. من یه توضیح اضافه بدم. ایشون بیل ویلسون در حقیقت 12 قدم رو به صورت عمقی یا به صورت عمیق با پدر ادوارد داولین کار میکنه و بعد از اون از شر افسردگی خلاص میشه. In depth. اوکی.
In 1958 in the grapevine, he wrote about emotional sobriety. That's the next frontier in AA, which will help us be balanced and free.
توی سال 1958 بیل ویلسون توی گریپوین در مورد هوشیاری عاطفی می نویسه، هوشیاری احساسی می نویسه. Sorry, he wrote about emotional sobriety
in the grapevine.
And then
و میگه کار بعدی ما اونجاست، میادگاه بعدی ما یا جبهه بعدی که باید بهش ورود بکنیم دیگه هوشیاری جسمی نیست بلکه هوشیاری عاطفیه.
آه این تیکش من یادم رفت. مرسی.
Yes, the next frontier. Okay.
Okay. The reason I'm really talking about this whole episode that I'm is was in when I came to AA, there was 300,000 to 250,000 people in AA. And we didn't know how to communicate, feel our feelings. It was okay to be angry.
توضیح دادم که من که موقعی که اومدم به AA فکر میکنم گفتن نزدیک 20,000 عضو داشته اگر که درست شنیده باشم، صدای خود برای من بد شده و اون روزی که در واقع ایشون یعنی خیلی شرایط تغییر کرده بود، اصلا موقعی نبوده که بیل ویلسون اومده مثلا تنها یا 100 نفر یا تعداد خیلی کمی، موقعی که ایشون اومده دیگه نزدیک بیشتر فکر میکنم گفتن که بیشتر 20,000 عضو داشته. اوکی؟
اوکی. I'm getting a little bit concerned. How am I doing with the time?
Sorry, I can't hear you. concerned about what?
Time.
آها. میگن که یه خورده در واقع بریم سریع‌تر بگیم که تایم کم نیاریم، وقت کم نیاریم. اوکی؟
Well, let me just continue on. I want to make sure that I don't hog all the time, that we have let other people participate.
Pardon
I
me?
Have more to say.
if it's possible, please repeat, because I couldn't hear you well.
Okay, I'm going to continue on and try to close this thing up so other people will be able to participate.
Mm-hmm. میگم که اوکی من میخوام ادامه بدم و
من میخوام صحبتامو دیگه جمع‌بندی کنم و ببندم و اجازه بدم بقیه هم صحبت کنن و مشارکت کنن. اوکی؟
All right. I'm just going to say that this is a serious problem. The steps can free us from the bondage of self, but we have to do the work with somebody else, like a sponsor or spiritual advisor.
Mm-hmm. خب من میخوام بگم که این یک مشکل اشاره دارن به الکولیسم، یک مشکل جدیه و من باید براش کاری بکنم. من یک راهنما گرفتم و در واقع بدم کار کردم.
مصطفی جان ما خیلی صدا توی گوشی هامون داریم، خیلی نویز داریم توی گوشی. یه چک بکنید ببینید بلنگوها بسته است یا یه بار ببندید دوباره ما رو باز کنید.
نه میکروفونی الان به جز خودتون ما باز نمیبینیم. احتمال میدم میکروفون علی صدا میپیچه. یه لحظه من میکروفونا رو ببندم دوباره باز کنم.
اوکی.
صدا از محل خود آقای تامی داره میاد، صدای آهنگ هم داره میاد. آیه
نه نه اون صدای بمی که اصلا دیگه باعث میشه هیچی نشنویم.
اوکی
صدای هواپیماست.
آره ما میکروفونامونو میبندیم، باز من چک میکنم. بفرم.
خب این تامی آخرین جملهشون اینو گفتن که ما یک مشکل جدی داریم، بنابراین نیاز هست که با یک نفر دیگه این مشکل رو کار بکنیم، این برنامه رو کار بکنیم و تنهایی نمیشه و نیاز داریم که راهنما داشته باشیم و یا یک مشاور معنوی و اسپریچوال داشته باشیم. Go ahead.
Okay, thank you very much. I'd like to just finish up by saying that it's worth the effort to redouble my efforts and become, as a result of that, freedom from the bondage of self.
اشاره میکنم که در واقع من باید این تلاش رو بکنم و خودم رو از شر خودم آزاد بکنم. یعنی این تلاشی که توی برنامه میکنم و من رو از شر خودم در امان نگه میداره و آزاد میکنم. من در واقع میخواستم اینجوری صحبتم رو تموم کنم. اوکی؟
It's worth the effort to do the work. We have such a great life. And if I could tell you years ago that I could turn into the person that I am today, I would say impossible.
و من میخوام بهتون بگم که این تلاش ارزشش رو داره، چون زندگی خیلی اگر که برگردیم به سال قبل واقعا من رو با اون چیزی که بودم مقایسه بکنم بگم که اصلا اوکی.
I love being involved with the whole worldwide situation that we have. We are so alike in everything we do, and I appreciate the efforts of my interpreters.
من واقعاً در واقع سپاسگزار و قدردان این جامعه جهانی هستم که من باهاش در ارتباطم، جامعه جهانی AA، و در واقع از مترجمان و کسانی که این شرایط رو فراهم آوردن که ما بتونیم با هم باشیم. Thank you very much. We really appreciate you, dear Tommy.
Can I say one more thing?
من یه چیز دیگه هم بگم.
This is what I think about step two. And I don't know what comes step two or six and seven, which comes first.
But من نمیدونم که چرا قدم دو اومده در واقع قبل از قدم شیش و هفت.
Step two is for everybody, whether you have a week or 50 years.
Step two.
قدم دوم برای همه هست. چه یک هفته هوشیار باشین، چه 50 سال.
چه 50.
The insanity of step two for a new person is that somehow, someday, I will be able to drink.
در واقع حالا بعدش دیگه آمستود شما ادامه بدیم. من واقعا این نویزه رو باعث میشه که درست متوجه نشم.
دیوانگی اجازه بدید، دیوانگی جنون نهفته در پس کله الکلی که قدم دوم ازش صحبت میکنه در واقع این گونه است که به ما الغام میکنه که ما میتونیم دوباره مشروب بخوریم و پیک بعدی رو بعد از یه مدت هوشیاری بریم بالا، و این خودش یه نوع جنون هست که قدم دوم ازش صحبت میکنه. اوکی؟
Step two for the older person or the person that's been in AA for a while is the insanity of doing the same thing over and over again. And I'll take the word insanity out and will restore me to right thinking, a power greater than myself. Will restore me to right thinking.
این قدم دوم برای تازه وارد اینجوری هست که فکر میکنه میتونه دوباره مشروب بخوره، اما برای یه عضو یه خورده قدیمی تر اینجوری توی زندگیش رخ می نماید که شروع میکنه اشتباهی رو دوباره و دوباره تکرار کردن و انتظار نتیجه متفاوت داره. برای تازه وارد یه جور این دیوانگی سر کلش پیدا میشه و این تفکر که میتونه مشروب بخوره، برای عضو قدیمی اشتباهات تکراری و انتظار نتیجه متفاوت، و نهایتا قدم دوم میگه ما به هر حال از نیروی برتر و خداوندی که باید بخوایم که سلامت عقل رو به ما بازگردانه، چون اوست که میتواند فارغ از هر سن پاکی که داریم این سلامت عقل رو به ما بازگردانه.
It's not them. That's my slogan. It's not them. It will never be them. It will never ever ever be them. It's me and how I relate. So I take responsibility for my actions and don't blame other people.
و تأکید میکنن که مشکل از اونها نیست و هیچ وقت هرگز و هرگز و هرگز دیگران قابل سرزنش نیستن. این برنامه فقط در صورتی کار میکنه که من سهم خودم رو پیدا بکنم و تقصیر خودم رو پیدا کنم و هرگز سراغ سرزنش کردن یا مقصر جلوه دادن دیگران نرم.
Thank you very much. I hope that something I said will be helpful to some people. And thank you for your translation of my Boston accent.
That was great. تشکر میکنن دوستمون تامی از دوستمون علی به خاطر اینکه لهجه باستانیشون رو به هر حال تو آمریکا لهجه‌های متفاوتی هست مثل ایران و خب یه خورده برای ما سخته که بتونیم این لهجه‌های متفاوت رو تشخیص بدیم ولی علی جون بسیار زیبا و به خوبی از عهده ترجمه بر اومد. منم از ایشون تشکر میکنم و جلسه رو میدیم دست هومان و مصطفی که برن سراغ پرسش و پاسخ. Thank you very much, Tommy. We are going to start the question and answer
session. خیلی متشکرم آقای مسعود. قبل از اینکه قسمت پرسش پاسخ شروع کنیم از خزانه‌دار گروه میخوام آرزو که خزانه گروه لطفا اعلام بکنم. آرزو تشریف داریم. خب من چون کنم وقت تشمیوردن تو قسمت چت اعلام میکنم. سوال اولمون رو من میپرسم. دوستان زیادی شاید 5 مورد سوال پرسیدن که بهترین فرمت نوشتن ترازنامه چیه و خود ایشون چجوری این ترازنامه رو مینویسن.
The first question is what is the best way to write our inventory and what's your format and what's your style. I think people over there use the big book, but you know there are different ways to write inventories. Some people recommend writing stories. Some people use the 3 columns. And what's your suggestion?
Well, for me, I use the 3 columns.
برای من همون برای نوشتن ترازنامه از اون 3 ستون کتاب الکلی‌های گمنام استفاده میکنم.
The other things that I do.
What?
Hello?
The other thing?
Yes. There's I make a column for my mistakes and another column for my which character defect is prevalent in this, so when I get through doing it I have a whole picture of what I'm like.
Yes. و کار دیگه که میکنم به این 3 ستون کتاب الکلی‌های گمنام 2 تا ستون دیگه بعدش اضافه میکنم و توی ستون 4 خطای خودم و تقصیر خودم رو می نویسم و توی ستون 5 اون نقص اخلاقی که توی این داستان مداخله کرده و باعث رنجش شده در میارم و اینجوری می تونم یک تصویر کاملی از اتفاقی که افتاده داشته باشم، یعنی فردی رو که ازش رنجش دارم بنویسم، چه اتفاقی افتاد، چه اثری بر من داشت، سهم من چه بود، چه نقص اخلاقی از من تو این مسئله نمایانگر بود. Thank you very much.
خیلی متشکرم. سوال بعدی پرسیدن که 5 سال پاکی دارن، پرسیدن که من بارها تراز قدم دهمو میگیرم ولی مجدد دوباره با مادر و خواهرم شروع به ناسزا گفتن میکنم و این ادامه داره این داستان.
I'm sober for 5 years. I have continuous sobriety, and I usually do my 10th step inventory at night, every night. But still, I'm bad mouthing and swearing my mother and sister, and I cannot stop this action. What can I do?
Redouble our efforts. It's not them. It will never be them. As long as I'm looking at them, I will not grow from myself.
دوباره و دوباره اون اصطلاح خودم رو تکرار میکنم که اصلاً هیچ کس مقصر نیست. ما به ترازنامه دیگران نگاه نمیکنیم. خواهر و مادر شما نیستن توی این داستان، بلکه هر چی هست از تو هست و از درون تو هست و باید تمام تمرکز رو بذاری که درون تو چی میگذره که این رفتار رو تکرار میکنی و مرتب این کار رو تکرار کنی و اصلا و ابدا سراغ سهم اونا نری، سهم خودت رو در بیاری. Go ahead. Thank you.
بله، سوال بعدی پرسیدن که آیا افسردگی حاد بدون مصرف دارو با کار کرده قدم ها درمان میشه یا خیر؟
Do you think a major depression will be cured just by doing steps without getting prescriptions?
Well,
I mean, without getting prescriptions from doctors.
I'm not a doctor. I know that I need to, I can't do it by myself. I need to deflate my ego, and I need help now, but I'm not a doctor. It's possible for some of us, but some of us need to see a doctor.
ایشون میگه که من دکتر نیستم و تنها چیزی که میدونم اینه که من به کمک احتیاج دارم و نیازمندم که کمک بگیرم. برای برخی از ما که میجر دیپریشن یا افسردگی ماژور یا حاد داریم، امکانش هست که فقط با کار کردن قدم ها بهبود پیدا کنن، ولی ممکنه بعضی ها هم نیاز به دکتر داشته باشن و این مسئله رو باید با دکتر مشاوره کنیم.
بله، خیلی ممنونم. سوال بعدی پرسیدن که خودخواهی، خودپرستی، خودمحوری و غرور کجای قدم دهم قرار داره؟
He's asking about the roles of selfishness, self-centeredness, and dishonesty and pride in step 10. How can we understand these things inside me in step 10?
I believe that step 10, it goes back to character defects. And sometimes we go through the steps and we have to go back through them again. But to take step 10 and not do amends for the next day or continue on with the behavior, we need help.
میگن که به هر حال خب این برمیگرده به قدم‌های بعدی و نواقص شخصیتی که تو قدم 6 و 7 راجع بهش صحبت میکنه و بعضی وقتا نیاز هسته که ما برای درآوردن اینها و توی تراز قدم دهممون بدونیم که اینا کجای کار قرار دارن، یه مروری کنیم قدم‌های قبلیمون رو. ولی هدف از قدم دهم اینه که اگر ما جای خسارت زدیم بریم و جبران بکنیم، و اگر ما مرتب تراز دهممون رو می‌نویسیم ولی دست جبران خسارت نمی‌زنیم، هرگاه در اشتباه بودیم آن را به سرعت نمی‌پذیریم، باز ما احتیاج به کمک داریم و باید با راهنمامون صحبت کنیم که مشکل کار چیه. یعنی میخوام بگن این تراز گرفتنی که توش منجر به جبران و تصحیح اقدام نشه و اصلاح رفتارمون نشه، یه ترازنامه ناقصه. بعدی
پرسیدن که خجالت میکشم جبران خسارت کنم، چیکار کنم؟
I'm shy doing my amends. What can I do?
I'm shy. Well, practice on your sponsor and see what your sponsor has to say.
Yeah. میگن که این سوال رو از راهنماتون بپرسین و هر کار که گفت انجام بدین، ببینین نظر ایشون چیه. راهنما میتونه کمکت کنه که خجالت نکشی و بری جبران کنی.
بله، بسیار ممنون. سوال بعدی پرسیدن که تعریف شما از زندگی روحانی چیست؟ بیداری روحانی رو چجوری تعریف میکنید؟
What's your definition of a spiritual life and what is spiritual awakening?
I've had several of them, and a spiritual awakening is just a new perception.
بیداری روحانی در حقیقت یک دریچه دید و یک نگاه نو است که برای شما اتفاق میفته. Go ahead. Tommy, go ahead.
That didn't answer the question.
No, I mean that what is your definition of a spiritual life? It is, for example, some people think we have to live like monks or some other, use other perceptions. I don't know. What's your perception? What's your idea?
A spiritual life is to continue to seek more information about me. When I hurt people, to quit hurting people because I hurt myself. Get rid of self-centeredness, work on your own program, and it's a lifetime job. We have to practice every day.
But زندگی روحانی
Go ahead.
زندگی روحانی به نظر من این هست که ما به سختی تلاش کنیم و روی خودمون کار بکنیم و از خودخواهی و خودمحوری به قول معروف از شر اینها رها بشیم. چطور؟ به وسیله جبران خسارت، هر جا که اشتباهی میکنیم و هر جا که به مردم و دیگران آسیب میرسونیم، و این یک پروسه طولانی است به اندازه طول عمر ما و باید مرتب ادامه داشته باشه تا معنا پیدا بکنه و از این اسارت نفس و منیت روز به روز رها بشیم و راجع به خودمون روز به روز آگاهی ما بیشتر بشه که خودمون رو بهتر بشناسیم و بدونیم که نقصهای درونمون و خوبیهای درونمون چیا هستن.
بله تموم شد آقا مسعود.
بله
پرسیدن که من 16 سال و نیم پاکم، هنوز با رنجش ها زندگی میکنم. تو قدمش دهم هر شب اون موردی که رنجشی که در ارتباط با یکی از افراد خانوادهشون داره داره سراغش میاد. چی کار باید بکنم؟
Another, the very same question is that I'm sober more than 16 years. And I'm still fighting with my resentments. And for example, every night I have a struggle in my mind with one of my resentments about one of my family member. What can I do?
I've had the same problem, and I need to go back and look at my character defects and accept I can't change anybody. But I can change my behavior, but I have to do the work and I can't do it by myself.
بله، نکته مهمی که اشاره میکنن اینه که من باید روی این برنامه کار بکنم، روی خودم کار بکنم و این به تنهایی امکان پذیر نیست. منظورشون اینه که حتما نیاز به راهنما هست که کمکم کنه سهم خودم رو در بیارم. و نکته مهم اینه که من هیچ کس رو نمیتونم تغییر بدم، ولی میتونم خودم رو تغییر بدم. بنابراین من هم همین مشکل رو قبلا داشتم و بعضی وقتا نمیتونستم از تو یک رنجش بیام بیرون، ولی نهایتا نقص خودم رو وقتی پیدا بکنم، نقص اخلاقی خودم رو و رفتار غلط خودم رو پیدا بکنم، بعد میتونم خودم رو تغییر بدم و این رنجش از بین بره. و این رو باید بدونم که من به هیچ وجه نمیتونم طرف مقابل رو تغییر بدم، به هیچ وجه من الوجود. بعدی؟
بله خیلی متشکرم. سوال معروف و مجدد پرسیدن اما از سود که آیا نظر ایشون خواستن در مورد کارکرد قدم با جنس مخالف آیا سلام میبینن یا نمیبینن یا هر توضیحی که دارن بفرمایید.
Tommy, what's your idea about working the steps and sponsoring other sex people? And you know, we have many 13 steps around the world, especially here, and some people, you know, do the steps in group of people. They are not just this is my definition. They are not they think that AA is a preaching classroom, so it is a kind of a sponsor preaching his sponsors every week or every day, so anybody can come to his meeting or his classroom and listen to his shares. What's your idea about sponsoring other sects?
I sponsor a lot of people, and sometimes they work good one-on-one, and other times we work in a group. But we still have to bring, I had a sponsor in my life for 50 years, and I brought everything back to him, and he says, you know more than me. I says, I don't know more than you. I want to be like you. But this is, let's talk about, I know I'm getting long. Step two is important because I need to get restored to right thinking. And how can I do 10, 11, and 12 if I haven't got through my character defects without doing some extra work?
No, maybe I didn't clear the question the way that I must. You know, they mean that as a gentleman, can I sponsor a woman?
Yes.
It's your idea?
I sponsor a lot of women.
میگن که به نظر من میتونید جنس مخالفم رو اسپانسر بکنید و راهنمایی بکنید. این نظر ایشونه البته.
بله. آقا معکوسش هم بپرسین لطفا دیگه. شما فکر کنم پرسیدین فقط یه مرد میتونه.
نه متوجه شدن دیگه. منظورشون اینه که ایشون مشکلی با این قضیه نداشتن.
ایشون نه. نه. خب سوال بعدیمون اینه که پرسیدن که در ارتباط با پیدایش 12 قدم میتونن خیلی خلاصه و از یه پدر معنوی چند جمله‌ای براشون بگن.
Can you
پیدایش 12 قدم.
Yes. Can you briefly tell us the origins of 12 steps and the spiritual way, the story, and the history?
Well, we go back to Bill Wilson and Bill's struggle that he had in trying to grow up and become more than who he was because he didn't like who he was.
برگردیم سراغ بیل ویلسون و اون جنگای درونی که با خودش داشت که میخواست رشد بکنه و آدمی غیر از اون چیزی که بود بشه. Go ahead.
It's hard to recognize your character defects because once you recognize them, you have to do some work about them. If we don't
سخته
do...
که شما نواقص اخلاقی خودتون رو تشخیص بدین به خاطر اینکه به محض اینکه متوجه بشید که نواقص اخلاقی دارید و نواقص شخصیتی دارید باید راجع بهش یه کاری بکنید. Go ahead.
If I don't look at my old ideas in chapter 5 how it works, I'm destined to drink again. I need to because the alcohol is just a small problem. It's the how we live life without alcohol.
اگر من به عقاید کهنه خودم رو بازنگری نکنم همون جور که توی فصل پنجم گفته شده و یه نگاهی به این باورهای قدیمی و مندرس که دیگه کاربردی ندارن نندازم، من محکوم به این خواهم بود که دوباره سرنوشت من به اینجا خواهد انجامید که دوباره مشروب بخورم. بنابراین باید بایستی که یک نگاهی به زندگی گذاشتم و باورهای کهنه خودم داشته باشم. Go ahead.
The other question that was answered, I want to, about women, sponsoring women.
They just wanted you to tell us a brief history of origins of 12 steps.
There's no brief history. It's something that has to be worked as an individual with your sponsor, because the history changes. We have 85 years of working the 12 steps of Alcoholics Anonymous, and they have changed since I've been in them. The writings are the same.
Let me clarify. As you are an old comer, Tommy.
Yes.
They want to know where the 12 steps came from, the origins.
They came from the Oxford movement.
And do you have any story, a brief story, how it came from, how they came from there?
Only what I was told. It came out of the Oxford movement. There were six principles they had, and Bill Wilson looked at them and made 12 steps out of them. But it came out of the Oxford movement.
میگن که اگر بخوام خیلی مختصر راجع به پیدایش ظهور 12 قدم بگم، باید بگم که در حقیقت ریشش برمیگرده به آکسفورد گروپ و اونجا 6 تا اصل داشتن که بیل ویلسون از درون این 6 تا اصل گروه آکسفورد 12 قدم رو استخراج کرد. Thank you.
متشکرم مسعود. میشه ازشون بپرسیم که یه الکلی نظرشون اینه که راجع مراقبه چیه و یه الکلی به نظرشون چند دقیقه و چه تایمی باید مراقبه در روز داشته باشه؟
قبلش من سوال دوستمونم یه تعمیم بدم. اگر به پیدایش 12 قدم علاقه مند هستن، اشاره های خوبی توی کتاب مسئولیت عظیم ما توی اون به پیدایش 12 قدم و 6 قدم اولیه گروه آکسفورد شده. What is your idea about meditation in the program and what do you think personally that how much time should I put for meditation a day?
I get up in the morning and I meditate every day. And the other thing that I do is make my bed. I know that's not part of the answer, but when I do those things, I'm setting myself up for a good day. Now, I meditate.
Let me explain.
Yeah.
یعنی که من هر صبح که از خواب بلند میشم، اول مراقبه میکنم و بعد تختم رو مرتب میکنم. این یه کاریه که من هر روز میکنم که ذهن من نظم و انضباط بگیره. Go ahead.
For me, I do some readings and I try to meditate in a quiet place. I can meditate in my car. It's important. It just helps me become more centered for the day.
میگن که من کاری که من برای مراقبه روزانه‌ام انجام میدم اینه که یه خورده کتاب مطالعه میکنم و تو یک جای آرام مراقبه میکنم. مهم نیست کجا باشه، میتونه حتی توی ماشین شخصیم باشه، توی خودروم مراقبمون بکنم، انجام بدم، ولی خیلی مهم هست این مراقبه کردن به خاطری که منو آماده میکنه که متمرکز بشم و روزی که میخوام، برای امروز که میخوام زندگی کنم. اوکی، سوال بعدی.
بله، متشکرم.
چقدر دیگه سوال داریم هومان جان؟
سوال خیلی داریم ولی فکر کنم یه رو بیشتر وقت نداریم. 20 دقیقه بودم وقت داریم. بله، 20 دقیقه وقت. عرضم خدمتتون که
من خودم یه
با سوال هستم اینجوری.
من خودم یه رو وقت دارم هومان جان، چون قرار بود تا من دهانیم باشم که بعد علی ادامه بده. نمیدونم علی تو گروه هست یا نه، اگر بود بگی نشون ادامه بده.
اوکی. عرضم خدمتتون که پرسیدن که من به یک سال پاکی دارم، به فواید نوشتنم آگاه هستن، ولی از نوشتن بیزارن. آیا میتونن یه اکتیویشنی از ایشون دریافت کنن که به نوشتن بپردازن؟ یعنی منظورشون تراز نوشتن.
I'm sober for 1 year and I know the benefits of writing in AA. I mean, you know, write down our inventories and our prayers, whatever. But I'm lazy to do that. Do you have anything to motivate me and to inspire me? I want to start writing.
Congratulations on 1 year.
تبریک میگم به خاطر یک سال پاکیت.
It's an accomplishment. One day at a time, we feel better, we get better.
و یه روز به یک روز ما هم احساس بهتری پیدا میکنیم و هم مریضی ما بهتر میشه.
Take some of those character defects that you're aware of and try to work with your sponsor and your group and watch out for your ego.
کاری که میتونم بهت پیشنهاد کنم، شروع کنی یه چند تا از نواقص شخصیتی خودت رو در بیاری و با این کار حالا میتونی نوشتن رو شروع کنی و با راهنماز راجع به این نواقص کار بکنی و با گروهت اینا رو مشارکت کنی و بسیار مراقب حواست به نفس و منیت خودت باشه که کجا این نفس گنده میشه و کجا داری از روی منیت رفتار میکنی. خب بعدی
پرسیدن که ترازنامه روزانه در واقع متعلق به قدم 10 است یا قدم 11. چه بسا در ترازنامه روزانه وقتی که هنوز قدم 12 را کار نکرده ایم چگونه متوجه بشویم اعمال قدم 11 و 12 را انجام دادیم؟ طولانی شد.
من نفهمیدم چی شد.
یه قسمت از سوال که این ترازنامه روزانه میگه تو قدم 10 یا 11
The daily inventory is in step 10 or 11.
Step 10.
میگن قدم دهم ترازنامه روزانه.
خب پرسیدن که مجدد در ترازنامه روزانه وقتی هنوز قدم 12 رو کار نکرده ایم چگونه متوجه بشویم اعمال قدم 11 و 12 رو انجام داده ایم؟
من اینو نمیفهمم آقای
مانجان.
برید بعدی.
بله بریم بعدی. آیا در مورد الکل فقط ما الکلی ها در مورد الکل فقط جنون داریم یا چیزهای دیگه هم هست؟ پاکیشون هم 5 سال.
Do we have only insanity over alcohol or over other things also?
I didn't understand.
Is my insanity demonstrates only dealing with alcohol or in other issues also?
Oh, my insanity deals with everything. it prevents me from being part of who you guys are. My insanity is the sickest thing that I own, but it can be repaired.
میگن که برای من که این عدم سلامت عقل و دیوونگی توی تمام جنبه ها رخ می نماید و همه جا خودشو نشون میده و این گونه هسته که باعث میشه که من قسمتی از جمع شما نباشم و خودم رو جدا ببینم و این کار این و این بیمارگونه ترین قسمت بیماری الکلیسم منه که اسمشو میذارن عدم سلامت عقل. یعنی ذهن من توی اون حالا تعبیر من این هست توی اون جنبه های سگانه بیماری جسمی و ذهنی و روحانی این ذهن من تقریبا میشه گفت قوی ترین نقطه بیماری منه و بیمارگونه ترین جاییه که منو آزار میده و باعث میشه که من از شما همیشه جدا بشم و منیت من رشد کنه.
بله متشکرم. پرسیدن سوال جالبیه، چگونه جلوی خودمحوری خدمتگزاران را که سنت ها را به شیوه خودشون اجرا میکنن بگیریم؟ و به اعضای گروه اطلاع بدهید.
How can we stop the servants that maybe he wants to say that they do not serve in the framework of the traditions. How can I inform the group conscious that your servants are out of borders and out of out of the traditions and structures, and how can we stop them act like that?
Well, I think that the traditions are there to keep us together and to have some patience and tolerance when we're disturbed, but the traditions will hold us together.
میگن که به نظر من اصلا سنت ها فلسفه شون اینه که ما رو با هم دیگه متحد و یک پارچه نگه دارن و هر جایی که ببینیم کسی داره خلاف عمل میکنه عشق و تحمل به خرج بدیم.
So do you think there is any way to stop for example a leader in a group to do the things outside of the traditions and for example ruling in the group or doing some actions without respecting the traditions? How can we stop them? Is it my job to stop them?
No, it's not. Well, it would be my job to stop them, but I have a lot of sobriety. But I would have a group conscience meeting and talk about people's behavior, and if they can't change, they'll have to go to another group where they can. Nobody's
going to disrupt AA. میگن کاری که من حالا پیشنهاد میکنم که اگر واقعا یه عده هستن که حالا گروه رو لیدری میکنن یا خدمتگزارای گروه هستن و توی چارچوب سنت ها عمل نمیکنن، یک جلسه وجدان گروهی برگزار کنیم و راجع به این موضوع با اعضای گروه صحبت کنیم، اونا رو هم بخوایم باشن و این موضوع رو متذکر بشیم که خلاصه بیان تو خط.
بسیار عالی. یه سوال جالب اینه که پرسیدن وقتی که پاکیشون به این حد بالا رفته چطور جلوی اینکه به دیگران از بالا به پایین نگاه نکنن رو در خودشون گرفتن و این قضیه رو تو خودشون کنترل میکنن؟
With this long term sobriety that you have, how did you deal with your ego to prevent yourself not to look down on the people, especially in the program, and do not play the big shot? How do you do that?
Slowly. I love these questions. I had a very big ego that was, I was president of everything.
And نفس و منیت خیلی گنده داشتم که خلاصه رئیس و رئیس جمهور همه چی بودم، یعنی همه جا من رئیس میبایست باشم. Go ahead.
I did a lot of work in outside of AA that was related to AA.
و من خیلی روی این مسئله کار کردم، چه داخل AA چه بیرون از AA، در جایی که مربوط میشد به AA.
There was no detoxes, so I went to a hospital because I had a program, the Eastern Middlesex Committee on Alcoholism, and I wanted to have some beds in the hospital.
You wanted to help some people in the hospital?
Well, there was no detoxes, so we went to my ego, got a lot of things done that a normal person could get done.
Mm-hmm.
I'll expand if you want me to.
Yes, expand.
Okay. I started a halfway house for alcoholics, a three-quarter way house, 200 beds in a hospital, for the alcoholic is to dry out. And what happened to me, I was feeding my ego, doing a lot of wonderful things, but doing absolutely nothing for my own personal recovery. Feed my ego.
میگن این نفس من و منیت من انقدر گنده بود که من خیلی کارهای گنده گنده میکردم. یه خونه بین راهی و یک خونه تری کوارتر که میگن سه چهارم راهی، اینا رو حالا ما تو ایران نداریم. در حقیقت یه سری کمپایی هستن که مرحله به مرحله دیتاکس میشن و سمزدائی میشن الکلی‌ها تا وارد جلسات AA بشن، و ایشون چند تا از این خونه ها رو اندازی میکنه و 200 تا تخت برای بیمارستان به قول معروف میگیره که الکلی‌ها رو اونجا سمزدائی بکنن، چون زمان ایشون به اون صورت مراکز سمزدائی وجود نداشت، و کارهای خیلی گنده گنده میکنه که خودش رو نشون بده، و بعد متوجه میشه که داره در حقیقت به نفس خودش خوراک میده و همه این کارها رو برای بزرگ نمایی انجام میده، در حالی که برای خودش و برای آرامش خودش به هیچ وجه روی خودش کار نکرده و فقط دوست داشته خودش رو بزرگ جلوه بده.
I can tell you that my ego destroyed my relationship with my wife. And the way I got away from destroying that part of me that was that sick was that I didn't turn my will completely over to God. And when I realized that, I recommitted to turning that over to him on a daily basis.
و صداشون قطع و وصل میشد، ولی میگفتم به هر حال این منیت من رابطه من رو با همسرم هم خیلی خراب کرده بود، و من نهایتا تصمیم گرفتم که اراده و زندگیم رو به خدا بسپارم، و هر وقت که احساس میکنم که این منیت و غرور به من برمیگرده، به صورت روزانه و هر روز دوباره این تصمیم و این تعهد رو تجدید میکنم و دوباره اراده و زندگیم رو به خدا میسپارم که اون نفس من گنده نشه و به قول سوال این دوستمون این منیت و غرور سراغ من نیاد. Thank you very much.
All of those things that I did were for fun and for free. We don't make any money in Alcoholics Anonymous. But it destroyed my relationship with my wife to the point where I had a 15 years sober. I finally turned my will and my life over to God.
همه این کارهایی رو هم که من کردم همش مجانی بود و برای لذتش انجام میدادم، مثل خیلی ها که توی برنامه خدمت میکنن، و خلاصه این که بی اجر و مزد و بدون توقع پاداش و این چیزها خدمت کردم. با این حال که این کار رو من کردم، چون فقط برای بزرگ نمایی بود، این رابطه من رو با همسرم روز به روز خرابتر کرد، و من هرچی تو AA بیشتر خودی نشون میدادم، این رابطه‌ام با همسرم بدتر میشد، تا اینکه توی 15 سال پاکی بالاخره تصمیم گرفتم اراده و زندگیم رو به خدا بسپارم.
بله.
سوال آخر، من دیگه وقتی نمیبینم، فقط یه سوال میتونیم بپرسیم. دو تا سوال های مسئول ده و پنج و پنج. جبران خسارت عاطفی رو گفتن چجوری میتونم انجام بدم؟
The people who I had harmed emotionally, how can I do my amend?
Well, you say you're sorry and you don't do it anymore. If you're going to continue on with that behavior, you're going to hurt them. And by hurting them, you're going to get yourself sick or drunk.
میگن که خب این برنامه بچه ها خیلی ساده است، از جواب هم ساده است. میگن که اگر به کسی خسارت عاطفی زدین، ازشون طلب بخشش میکنین و عذرخواهی میکنین و سعی میکنین دیگه اون رفتار رو تکرار نکنین، اما اگر بخواین به رفتار خودخواهانتون ادامه بدین، باز همین خسارت رو تکرار میکنین.
بعدی چی بود؟ سوال آخر دارم میگردم سوال مرتبط پیدا کنم با قدم ده. در مورد تسلیم نظرشون رو پرسیدن که حتی ربطی به قدم ده شاید نداشته باشه، ولی خب چیز خیلی مهمیه دوستان میخوان که بدونن نظر ایشون راجع به تسلیم و یا اون کیورد و قسمت شاخصی که به نظرشون میرسه توی قدم دو چیه؟
And the last question is, what's your opinion about surrender and the keyword in step two?
Would you repeat that, please?
What's your opinion about surrender? Let's go.
Okay. If I don't surrender without action, that means that I have to surrender and do something about my behavior. My behavior will keep me out of AA. My attitude will destroy anything that's good. So I need to surrender completely and diffuse it. It's not going to go away right away. Diffuse it and work on it.
بعد نکته جالبی که میگه اینه که تسلیم بدون عمل در حقیقت حاصلی نداره و وقتی من تسلیم میشم در حقیقت باید پشت این تسلیم اصلاح رفتار من باشه و آماده بشم که نگرش غلط گذشته خودم و رفتار غلط گذشته خودم رو که باعث میشده که من رو از شما دور نگه داره و همه چیزهای خوب رو خراب بکنه اینها رو تغییر بدم. و نظرشون راجع به تسلیم اینه که حتما پشت تسلیم عمل کرد وجود داشته باشه. Thank you very much.
Thank you. I really enjoyed.
Thank you
very much, Tommy. Yes, I really enjoyed all the wonderful questions. There are no stupid questions. It's the ones that we keep inside. Yet they were wonderful. And I appreciate my translator and everybody that has something to do with today. And know that we are connected and know that I love you.
Thank you very much. میخوام بگم که من خیلی تشکر میکنم از همه شما و از مترجمان خودم که این شرایط رو مهیا کردن و از تمام سوالات فوق‌العاده‌ای که شد تشکر میکنم. هیچ سوال احمقانه‌ای تو کار نبود. همه سوالا بسیار زیبا بود و خلاصه این که دست همتون درد نکنه عمان جان، بچه های دیگه دست همتون درد نکنه و من با اجازتون از تامی خداحافظی میکنم.
من به شما خسته نباشید میگم و مسئول به علی آقا همینجور از قول گروه خواهش میکنم ازشون آخرین بار تشکر بفرمایید و میتونن که دوربینشون خاموش کنن که ما با دعا جلسه رو ختم کنیم. متشکرم.
On behalf of the group, I want to thank you again, and now you can turn off your camera, and we are going to end the meeting with the Serenity Prayer. Thank you, Mike. Thank you, Tommy.
Thank you.
بله دوستان، گمنامی اساس روحانی تمام سنت‌های ما می باشد.